بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل نقش مردم در حکومت که بحث اصلی ما بود، مبنای عمل سیاسی بحثش تمام شد و وارد بحث مشارکت سیاسی شدیم. البته ما در اینجا که در فصل نقش مردم در حکومت هست، در اصل مشارکت سیاسی بحث نداریم، چون بحث مشارکت سیاسی رو در گذشته به صورت اجمال اصلش رو از آیات قرآن بحث کردیم. ما در اینجا روی سه مطلب بحث کردیم. مطلب اول این است که مردم در مشارکت سیاسی آیا بایستی همه مردم مشارکت کنند یا مشارکت سیاسی مربوط به بعضی از افراد جامعه است؟ و نکته دوم بحثمون درباره این است که الزامات مشارکت سیاسی برای مسلمان ها در از نظر قرآن، این الزامات با چه آیاتی ثابت می شود؟ و بحث سوممون محور اجتماعی مشارکت سیاسی هست. اون دائمت اون بحثی که ما در گذشته داشتیم یه بحث تقریبا اجمالی بود و خانه‌ها در این بحث ما ملزم هستیم ابتداعا مسئله مشارکت سیاسی رو دوباره با یک تفصیل بیشتری بحث کنیم تا بعد از مشخص شدن بحث مشارکت سیاسی اون وقت وارد این سه نکته بشیم که مربوط به بحث نقش مردم در حکومت. مشارکت سیاسی از مباحث خیلی به اصطلاح قطعی و مباحث بسیار عام و جا افتاده بحث اندیشه سیاسی است که در همه جوامع و در همه اندیشه ها مسئله مشارکت سیاسی مردم این مطرحه و بر حسب کیفیت و ساختار اجتماعی اجتماعات و جوامع مشارکت سیاسی مردم تنظیم می شود و در اندیشه سیاسی مدرنیته هم مسئله مشارکت سیاسی از مسائل جدی و اصلی بحث در اندیشه سیاسی مدرنیت است. منتها این بحثی که ما الان میکنیم با بحث گذاشتمون فرقش اینه که اونجا در اصل مشارکت سیاسی از نظر مسائل از نظر قرآن یه مقدار بحث کردیم که اونم بحثم بحث اجمالی بود. الان اونی که در مشارکت سیاسی مهم هست مسئله ساختار اجتماعی هست. در اندیشه سیاسی یا در جامعه شناسی سیاسی ما سه جور جامعه سیاسی داریم. اولین ها میگن بایستی جامعه سیاسی رو ما مشخص کنیم و بر حسب ساختار جامعه سیاسی مشارکت سیاسی تفسیر میشود. خب در کتاب های علوم سیاسی اینها سه جور جامعه سیاسی اینها تصویر کردن که اصلگاری سه جامعه سیاسی است، اما خب فروعی رو هم بر این جوامع سیاسی مشخص کردن که اون فروعش خیلی برای ما مورد توجه نیست. گفتن جامعه سیاسی یا جامعه مدنی است یا جامعه توده است و یا جامعه سنتی. و خب مشارکت سیاسی بودیم در این سه جامعه چجوری هست؟ جامعه مدنی عبارت است از جامعه‌ای که ساختار جامعه از دولت جداست و مستقل است و بلکه ساختار جامعه در برابر دولت است. در جامعه مدنی انسان‌ها در احزاب، در تشکل‌ها و در سازمانهای اجتماعی جا میگیرند. جامعه مدنی گفتن جامعه ایست که از یک سلسله سازمانهایی تشکیل می شود، و یا به تعبیر دیگر جامعه مدنی یک جامعه سازماندهی شده است. البته اینکه ما میگیم بر حسب اندیشه سیاسی غربی هست، بر حسب علوم سیاسی روزه، الا در خود جهاد فلسفه سیاسی به این جور به این شکل نیست که جامعه بدنی باشه. جامعه بدنی ما در اندیشه فلسفی یونان داشتیم، در اندیشه سیاسی فلسفی به اصطلاح افلاطون، ارسطو، سقراط ما جامعه مدنی داشتیم، و از همه بهتر فارابی که یه فیلسوف اسلامی بوده جامعه مدنی رو او تعریف میکنه. جامعه مدنی جامعه قانون مدار هست. در قدیم الایام در اندیشه فلسفی هر جامعه ای که قانون داشت و قانون بر او حاکم بود به شما میگن جامعه مدنی، یعنی جامعه شهرنشینی، و در مقابلش جامعه غیر مدنی بود که جامعه وحشی بود. جامعه مدنی و جامعه وحشی مقابل هم بودن. جامعه مدنی جوامعی که قانون داشتن، حکومت داشتن و در طی اجرای قانون زندگی می کردن، و جامعه‌ای که قانون نداشت او جامعه وحشی بود. وحشی و مدنی مقابل هم بودن، که خب بعضی بزنین کشورها اون روز جامعه مدنی اروپای امروز، همین غرب امروز، اون روز جامعه وحشی بود در اون زمان، فرض بفرمایید که دوران فلسفه قدیم. اما خب در اندیشه سیاسی مدرنی، در اندیشه سیاسی روز، سه بخش، سه ساختار اجتماعی رو معرفی می‌کنم. ما الان بحثمون اینه. اون بحث‌های گذشته، تعریف‌های جامعه بدنی در گذشته، الان چون مطرح هم نیست دیگه بحثش هم به جایی نمی‌رسه. جامعه مدنی در واقع جامعه سازماندهی شده است، یعنی جامعه‌ای که در این جامعه انسان‌ها در قالب سازمان‌ها در میان، حالا سازمان‌ها یا انجیو هستند یا تشکل‌های سیاسی و انجمن‌های سیاسی هستند و یا اتحادیه‌ها هستند. اونجایی که عرضم به حضورتون که منافع افراد با هم مشترک میشه، اینایی که مشترک المنافعن، اینا در یه تشکیلاتی به نام انجیو، تشکیلات ملی خصوصی جدای از دولت و هیچ وابستگی هم به دولت نداره، مستقله. این سازمان های مستقل انجیو میگن که اینها افراد مشترک المنافع، اینها در اینجا اجتماع میکنن برای حفظ منافع خودشون. یا انجمن ها در بر مبنای ایدئولوژی افراد دور هم جمع میشن، بر مبنای نوع تفکر و ایدئولوژی فکری انجمن ها و تشکل ها رو تشکیل میدن و در او سازمان افراد جا میگیرن. و یا اتحادیه ها هستن که در فعالیت های اقتصادی و در منافع اقتصادی افرادی که با هم از نوع به اصطلاح فعالیت اقتصادی مشترکن و در منافع اقتصادی مشترکن، اینها در قالب اتحادیه ها قرار میگیرن. خب اگر بنا شد جامعه به این صورت در آمد که نوع بر اساس اشتراک در اندیشه و ایدئولوژی انسانها در انجمنها قرار گرفتن، بر اساس منافع اجتماعی در انجیوها قرار گرفتن، بر اساس نوع فعالیت اقتصادی و منافع اقتصادی مشترک در اتحادیه‌ها قرار گرفتن، جامعه میشه یک جریانی از مجموعه سازمانها. این میشه جامعه مدنی که اینها مستقل از دولتن، دولت هم ربطی نداره، و اینها برای مدیریت جامعه خودشون جمع میشن و دولت رو به وجود میارن. دولت هم وظیفش خدمتگذاری به این سازمان ها و اجرای خواسته ها و برنامه ها و منویات و نظریات و اهدافی است که این سازمان های اجتماعی اینها دارن، و باید بر اساس اراده این سازمان ها دولت فعالیت کنه. دولت به اصطلاح خدمتگذاری است، یه جریانی است، یه نوکر استخدام شده برای این تشکیلات و این سازمان هاست. این میشه جامعه مدنی. در مقابل جامعه توده‌ای هست که جامعه توده‌ای جامعه بین جامعه سنتی و جامعه مدنی است. جامعه توده‌ای، جامعه ای سازمان‌ها در اون نیست، افراد در سازمان‌های مختلف با هم نیستن، توده است. همینجور افراد روی هم ریختن و اینها هم عرضم به حضورتون که با هم جمع میشن یا بر اساس قدرت یا بر اساس انتخاب دولتی رو به وجود میآورن که در حالا نوع مشارکت سیاسیشون هم یه حرکت‌های به اصطلاح ما بسیجیه، حرکت‌های جمعی و توده‌ای است که بر اساس عرضم به حضورتون تجمع‌ها و فعالیت‌ها و تظاهرات دست جمعی که خب افراد هم مختلفن در از نظر منافع، از نظر ایده، از نظر فکر و ایدئولوژی اینها دارای اختلاف هستن، اینها عرضم به حضورتون که دور هم اینا در تظاهرات مختلف در بسیج‌های عمومی نظریات سیاسی خودشون میدن و بر او اساس هم چه بسا در دولت بتونن دخالت کنن، دولتی رو سرنگون میکنن، دولتی رو به وجود میارن، ولی بر اساس یک سازماندهی جامعه تشکیل نشده. یه جامعه توده‌ایه، یعنی از جامعه سنتی جدا شده، به جامعه مدنی هم هنوز نرسیده. جامعه سنتی که اصل جامعه غیر مدرن در مقابل جامعه مدرنیته است، یعنی جامعه مدرنیته جامعه مدنی است و نقطه مقابل جامعه مدرنیته که جامعه مدنی هست جامعه سنتیه. جامعه ایست که این جامعه عرضم به حضورتون که تجمعشون متکیه بر یک سلسله ایدئولوژی های اقتصادی و طبقه بندی های نخبه و توده است. یعنی یه دو بخش، یه بخش نخبه اقتصادی یا نخبه علمی یا نخبه دینی یا نخبه عرضم به حضورتون که فکری هست، یه که اقلیتی است و یه اکثریتی که توده در تحت اختیار این نخبه است. خب در ساختار جامعه سنتی دولت و حکومت از نخبگان تشکیل میشه، سیاست هم به نخبگان مربوطه و توده مقابله یا اکثریت مقابل اقلیت نخبه یک عرضم به حضورتون مطیع و فرمانبر محضه. این جامعه جامعه سنتی است که در واقع نقطه مقابل جامعه مدرنیته و جامعه مدنی است. این تقسیم بندی که اینها در اندیشه سیاسی جدید برای جامعه دارن، در حالی که ما یه جامعه ای داریم که نه جامعه سنتیه نه جامعه مدنی با او تعریفی اینا کردن و نه جامعه توده‌ای و او جامعه ولایی است. جامعه ولایی در هیچ کدوم از این تعریف ها نمی گنجه، نه در تعریف جامعه سنتی، نه در تعریف جامعه عرضم به حضورتون توده‌ای، نه در تعریف جامعه مدنی. اصرار دارن این غرب زده های بیدین لائیک توی دانشگاه ها که بگن جامعه ولایی همون جامعه سنتیه و عرضم به حضورتون که به عنوان جامعه پیشرفته جامعه مدنی است، جامعه ولایی بر اساس اون جامعه سنتیه و در دوره دولت اصلاحات ما روی مسئله بحث زیادی داشتیم که آقای خاتمی وقتی خواست رئیس جمهور بشه گفت من میخوام جامعه مدنی درست کنم و همونجا غرب زده ها و لائیک جریان های لائیک دنبالش را افتادن و از همونجا ما مقابل ایشون قیام کردیم و مقابل اصلاحات، یه مسئله مقابله اصولگرایی و اصلاحات اونجا درست شد که جامعه مدنی غربی از نظر ما یه جامعه محکوم است و جامعه ما جامعه ولایی است، ما جامعه بدنی غربی رو به اون شکل قبول نداریم. حالا میگم چرا قبول نداریم و این بعد دیگه ایشون گیر کردید نخیر از این طرف از طرف متدینین حمله زیاده. گفت من گفتم جامعه مدنی مقصودم جامعه مدینت النبی بوده، یعنی مدنی منسوب به مدینت النبی، که ما هم باز در اینجا دوباره عرضم حملمون بیشتر شد. گفتم آقا جامعه بدنی اصطلاح علمیه، مثل که ما بگیم آقا کیشیا بیان بگن ما میخوام یه حکومت تشکیل بدیم، بعد ما حکومت کیشیا رو بگیم ولایت فقیه. خب ولایت فقیه اصطلاح علمی است مربوط به ما، جامعه بدنی اصطلاح علمی مربوط جامعه مدرنیته است. جامعه بدنی جامعه مدرنیته، جامعه مدرنیته ما قبول نداریم. از نظر ما جامعه مدرنیته هم ساختارش عرضم به حضورتون که باطل هست، هم مشارکت سیاسیش باطله ما قبول نداریم، هم رهبری و مدیریتش باطل قبول نداریم، جامعه مدیریت قبول نداریم. جامعه ما جامعه ولایی است، جامعه ولایی در هیچ کدوم از این تعریفا نمی گنجه، نه جامعه توده‌ایه، چون اینا این غرب زده ها همجا ما حمله میکردن میگه شما که جامعه مدنی قبول ندارید پس شما دنبال جامعه توده‌اید یا دنبال جامعه سنتی هستید. و جامعه ولایی رو تو روزنامه تو بعد جامعه سنتی معرفی میگردن. در حالی که ساختار جامعه ولایی جدای از این سه تعریفی است که برای البته یه تعریف های تقسیم بندی های دیگر هم باز تو جامعه سنتی دارن، جامعه سنتی نیمه توده‌ای، جامعه سنتی سرکوبگرا، جامعه توده‌ای سرکوبگرا، یه تعریف های دیگر دارن که اوناش مهم نیست، مهم ما این سه تعریف برای سه جامعه است. خب بحث ما در مشارکت سیاسیه. مشارکت سیاسی در این سه جامعه ای که اینا تعریف میکنن با هم فرق داره. مشارکت سیاسی در جامعه مدنی که به قول اینا جامعه مدرنیته است، این از طریق همین سازمانها و انجیوها و اتحادیه ها و تشکل هاست. یعنی آدم ها مستقیم مشارکت سیاسی ندارن، آدم ها در این سازمان ها جمع شدن، این سازمان ها در جریان تشکیلاتیشون مشارکت سیاسی دارن. لذا جناب عالی میبینید مثلا در امریکا وقتی که به اصطلاح خودشون جامعه مدنیه اینا میخوان انتخابات کنن، دو تا حزب کاندیدا میده، چون معتقدن از نظر اندیشه سیاسی همه باید در این دو حزب جمع بشن. دو تا حزب کاندیدا میده و بعدن بر اساس این دو کاندیدا از دو حزب مردم رأی بدن. در رأی هم این نیست که همه مردم رأی بدن یا اکثریت مردم رأی بدن، هر کی دلش خواست رأی بده، چون مشارکت سیاسی در جامعه مدرنیته حقه. حالا کسی میخواد از حقش استفاده کنه، کسی نمیخواد از حقش استفاده کنه، کسی الزامی نداره برای که رأی بده. ولی لذا شما میدید مثلا اونجا رئیس جمهور تعیین میشه با فرض بفرمایید که مشارکت 20%، که در این مشارکت 20% با رأی 51%، الان در عرضم به حضورتون که ونزوئلا رئیس جمهوری تعیین شده با ارزم رأی 51% تعیین شده، یعنی 5 به اضافه 1% اضافه رأی آوردن آقا شده رئیس جمهور. خب با 1% اضافه آوردن نمیشه ارزم به حضورتون که در رأس مدیریت جامعه قرار میگیره، اونم مدیریت تام الاختیاری که شما اینا که به بحث ما درباره ولایت فقیه ما بحث دارن، اختیارات یه رئیس جمهور در یک کشور ارزم لیبرال دموکراسی از اختیارات یه ولی فقیه بلا تشبیه در جامعه ولایی ما بیشتره. خب این چون جامعه در ولی فقیه در جامعه ولایی تابع یه ضابطه و اراده ای از به نام اراده خدا و رضای خدا و حلال و حرام دین خدا که واسه رئیس جمهور اصلا تابع همین هم نیست، مخیر به دامنا، هر چیزی را میتونه وتو کنه، هر قانون را میتونه اجرا نکنه. خب اونجا عرضم به حضورتون که در جامعه مدنی غربی که همون جامعه مدرنیت هست، اینا میگن که باید مشارکت سیاسی از طریق سازمان ها باشه. یعنی هیچ کس نمیتواند بگوید که آقا بنده این کاندیدای حزب، این کاندیدای انجیو، این کاندیدای اتحادیه رو قبول ندارم و اصلا بی رأی نمیدم، من خودم برای خودم کاندید دارم، یا بیاد بگه آقا من خودم میخوام کاندید بشم از غیر مسیر این سازمان ها و تشکیلات. یه رو کسی حق نداره در جامعه مدنی. مشارکت سیاسی منحصرا باید از این طریق و از این کانال باشه. در جامعه توده‌ای مشارکت سیاسی بسیجیه. در جامعه توده‌ای مردم چون جا سازماندهی نیست، از اون طرف هم اینا عرضم محور تشکلشون عقاید، اندیشه ها، ایدئولوژی ها، طبقات اجتماعی نیست. در جامعه توده‌ای عرضم به حضور از اون مرحله اندیشه های به اصطلاح ایدئولوژی و تشکل ها و تجمع های ایدئولوژیکی در اومدن و تمام اصول فرهنگی و اصول به اصطلاح عرفی خودشونو از دست دادن، به جامعه مدنی هم وارد نشدن که سازماندهی کنن، این وسط موندن. این جامعه توده‌ایه. مشارکت سیاسی بسیجیه، به اصطلاح ما بسیجی یا به اصطلاح ما به اصطلاح همگانی عمومی. مردم یه مرتبه در یه حرکت انفجاری به پا خواستن و در یک انفجار عمومی بیان و مشارکت سیاسی کنن. اگر چنین انفجار عمومی یا یه چنین حرکت عمومی در جامعه توده‌ای به وجود آمد، مشارکت سیاسی است، و الا مردم در جامعه توده‌ای مشارکت سیاسی در یک شکل سازمان یافته مشخصی ندارن. و اما مشارکت سیاسی در جامعه سنتی، در جامعه سنتی مشارکت سیاسی مال اون اقلیت نخبه است. فقط اقلیت نخبه مشارکت سیاسی داره. مشارکت سیاسی برای اکثریت فقط فرمانبری و اطاعت است، که هرچی اون اقلیت نخبه در مدیریت جامعه قرار میگیرن و هرچی اونا بخوان و هرچی اونا بگن و هرچی اونا اراده کنن، اکثریت جامعه باید فرمانبر و مطیع باشد که نظام‌های انگلیسی‌سونی خود اروپا از قرن 12 تا قرن 16 ارزم به حضورتون که جامعه سنتی بود که شیشا و کاردینال ها حاکم بودند، حکومت دست کلیسا بود، نخبه دینی به عنوان کشیش ها و کاردینال ها اینها حاکمیت داشتند، بقیه مردم همه تابع بودند و مشارکت سیاسی اونها اطاعت محض از یک جریان حکومتی بود که بر اساس نخبه دینی به وجود آمده و در مقابل کلیسا هیچ کس صاحب هیچ اراده و صاحب هیچ حق و صاحب هیچ نظری نبود. مشارکت سیاسی یعنی اطاعت محض. که بعضی از این روشن فکرهای بی انصاف غیر انسان ها رو بیدین که دین ندارن، خودم اعتقاد یعنی ادعای دین ندارن، اما در انسانیت هم بیدین و غیر انسانن، جامعه ولایی رو میگن از نوع جامعه حاکمیت انگیزسیون در قرن 12 تا 16 اجوری تفسیر میکنن. اینها عرضم بزرگ مشارکت سیاسی در این جوامع بود. جامعه ولایی که اصلا در اندیشه سیاسی و در علوم سیاسی مطرح نشده، چون عقلشون به جامعه ولایی نمیرسه و جامعه ولایی جامعه اسلامی است، که ما در جامعه ولایی در بحث گذشته اون مفصل در مباحثی که قبلا داشتیم تو ساختار جامعه ولایی عرض کردیم. جامعه ولایی در ساختارش یه جامعه مخروطی است، از یه رأس مخروط شروع میشه به یه قاعده مخروط منتهی میشه. به خاطر اینکه به خاطر مفهوم ولایت و به خاطر دو آیه قرآن و آیات دیگری هم که ما در قرآن داریم، اینا تبیین کننده جامعه ولایی برای ما هستن. از رأس مخروط جامعه ولایی شروع میشه، در رأس مخروط خداست. ولایت هم ببینید، ما عرضم به حضورتون که معمولا ولایت رو همیشه به لازم معنا ما معنا میکنیم. ولایت رو معنا میکنیم به معنای فرماندهی، به معنای صاحب امری، یا به معنای دوستی و صمیمیت. اینا همش لوازم معنای ولایته. خود معنای ولایت این نیست. راغب اصفهانی در کتاب مفرداتش ولایت رو معنا میکنه، الولایه و تولی، این دوتا رو براش میگه. این که دو چیز به هم بچسبن یا در کنار هم قرار بگیرن به جوری که بین اونها چیز سومی فاصله نشه، این رو ولایت تولی میگه. یعنی پس منم ولایت عبارت است از یک وابستگی فشرده. اصل خود معنی ولایت اینه. جامعه ولایی جامعه وابسته فشرده، افراد عرضم بزرگتون در یک وابستگی فشرده در جامعه ولایی زندگی میکنن و جامعه ولایی که چینشش بر اساس ولایت است، بنابراین میشه یک جریان مخروطی. یعنی در رأس مخروط خداست و بعد از اونجا بر حسب قرب به خدا چینش این مخروط شروع میشه تا به قاعده برسه. بالا خداست، به خدا هر کس نزدیکتر هست این در رتبه بالاتر در چینش اجتماعی قرار داره. و در آیه قرآن شما میخونید المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مؤمنون و مؤمنات بعضشون اولیاء بعض، یعنی یک بعضشون دوست بعضن، یعنی جوری معنا میگن ترجمه میگن غلطه. بعضهم اولیاء و بعض یعنی بعض از اینا بر بعضی ولایت دارن، یعنی ولایت بر حسب اون رتبه قرب به خداست. اونی که به خدا نزدیکتره بالاتره، اونی که از خدا فاصله داره پایینتر هست. یه چینش اجتماعی اینجوریه. پس ولایت یه چینش اجتماعی فشرده به هم پیوسته‌ای بر اساس قرب به خدا تشکیل میشه و از او بالا شروع میشه، از رأس مخروط که خداست تا میرسد به قاعده، که قاعده جریان‌های هستن یا انسان‌های هستن که دیگه اونا در منتها الیه جریان جامعه از نظر وابستگی به خدا قرار دارن. خب اینجا ولذا حالا آیه شریفه میگه انما ولیکم الله، آیه معروف ولایت اینه، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. یه آیه اوله که معین میگه ولی شما خدا و رسول و الذین آمنوست، یعنی در رأس مخروط خداست که رأس مخرود یک فرده، که میگم مخرودیش یک چینش مخرودی با قادری که در رأس جامعه ولایی یکی هست و او خداست، و بعد از خدا رسول خداست، و بعد از رسول خدا یا در کنار رسول خدا الذین آمنوز خانقا ولی اینان، یعنی ولایی که میگم جامعه مخرود چینش مخرودی با قادری از یک فرد شروع میشه که خداست، بی مناسبت میگم چینش مخرودی. خب در رأس جامعه خداست و رسول خدا و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که رسول خدا و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة اینها مظاهر خدا هستند، یعنی مظاهر ولایی پروردگار و مظاهر خدا در رأس جامعه هن. و بعد بستگی داره به این که انسان ها به هر مقداری که به خدا مقرب تر هستند در این جامعه در یک رتبه بالاتری قرار دارن، و انما اکرمکم عند الله اتقاکم، این میره بالاتر میشه چینش این جامعه ولایی. آیه بعد از انما ولیکم الله این آیه است، این فرد من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. حزب الله که همون جامعه ولایی هست، در تعبیر قرآن از جامعه ولایی تعبیر به حزب الله شده، حزب الله که همون جامعه ولایی هست، و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا، کسی که ولایت خدا رو پذیرفته، یتول نه ولایت پذیری، کسی که ولایت خدا رو پذیرفته، ولایت رسول خدا رو پذیرفته، ولایت الذین آمنوا رو پذیرفته. کدوم الذین آمنوا؟ الذین آمنوا آیه قبل، الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، که امیرالمومنین. این سه ولایت رو پذیرفته است، فإن حزب الله هم الغالبون، اینا حزب الله هستند و جامعه ولایی حزب الله. در سوره مبارکه توبه آیه 25 خداوند میفرماید که یا ایها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء ان استحب الكفر على الايمان ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. شما پدران و برادرانتون رو اولیا اتخاذ نکنید، یعنی در چینش اجتماعی جامعه ولایی حتی پدران و برادران شما، ان استحب الكفر على الايمان، اگر کفر رو بر ایمان ترجیح میدن و قرار نمیگیرن، چون جامعه ولایی است بود مؤمنین باشن و مسلمان ها باشن. این استحب الکفر علی الایمان، کسانی کفر بر ایمان، ولو پدران شما باشه، ولو برادران شما باشه، با هر وابستگی از چینش و از ساختار اجتماعی جامعه ولایی شما خارجن. خب اونی که این بحث جامعه ولایی ما در گذشته گفتیم، مفصلا بحث کردیم تو بحث قبل، البته چون مشارکت سیاسی بر اساس ساختار اجتماعی است، به این مناسبت ما به مسئله ارزم به حضورتون که جامعه ولایی اشاره کردیم. اونی که در اینجا مهمه مسئله مشارکت سیاسی در جامعه ولایی است. ما این رو مشخص کنیم، بعد بریم به سراغ اون بحث از آیات قرآن، که حالا بعید امروز به بحثا برسیم، اون بحثا رو هفته دیگه عرض می‌کنم. جریان مشارکت سیاسی در جامعه ولایی با مشارکت سیاسی در جامعه مدرنیته و جامعه مدنی فرق داره. در جامعه مدرنیته و جامعه مدنی مشارکت سیاسی حق، یعنی این جامعه انسان ها حق در سیاست دارند و از باب ایفاء حق در مشارکت سیاسی می کنند. خود روسو که در واقع مؤسس دموکراسی است، ایشون میگه اصلا مشارکت سیاسی مشارکت در حکومته، غیر از مشارکت در اجرای حکومت ایشون میگه ما مشارکت سیاسی نداریم، چون اصل مشارکت، چون میگه آقا مشارکت سیاسی حقه، چون حقه پس یه حق همه انسان هاست، پس همه انسان ها باید در حکومت و مدیریت جامعه دخالت کنن، و چون حق همه انسان ها مشارکت ارزم به حضورتون که در حکومت هست، خب افراد اگر اکثریت اومدن در حکومت و مدیریت دخالت کردن، بیرون ساختار حکومت یا اقلیت مون، او اقلیت با تابع اکثریت بشه، چون همه افراد اون نفر آخری که در مدیریت حکومت دخالت مستقیم داشته باشه، ولی اکثریت با دخالت کنن، خب بر حسب شایستگی اکثریت دخالت کردن یا اقلیتی مون در حکومت دخالتن، او اقلیت میشه تابع اکثریت. و این ارزم اسمی رو گذاشته دموکراسی. دموکراسی یعنی دخالت اکثریت در حکومت، نه رأی دادن اکثریت. این رو قبول نداره روسو. و خب بعد حالا اون حکومت دموکراسی که روسو درست کرده که دخالت اکثریت جامعه مدرنیته روسو که مشاوره سیاسی حق مردم باید اکثرا دخالت کنه، این در یک جزیره کوچک یا در یک روستای کوچک بیشتر قابل اجرا نیست. خب در یک جزیره کوچک، در روستای کوچک میشود بگم آقا اکثریت بیان کارگزار حکومت بشن. حملا در یک جامعه گسترده که اکثریت نمیتونن بیان که، یعنی در یک جامعه 70 میلیونی بگیم آقا 60 میلیون بیان کارگزار حکومت، حکومت 60 میلیون کارگزار داشته باشه، اونم 60 میلیون کارگزار همه در یک ساعت، نه بالا و پایین. مثلا شدنی نیست، کشور اداره نمیشه. لذا دموکراسی روسو و جامعه مدنی روسو برای عرضم به حضورتون یه جزیره خیلی کوچک خوبه، یا برای روستای خیلی کوچک یا ایش ای قابل اجرا باشه، ولی در یه جامعه گسترده قابل اجرا نیست. بعد ایشون حمله میکنه به دموکراسی غربی. اینا بر اساس این مبنا که در جامعه مدنی همه حق مشارکت سیاسی دارن و همه میتونن در حکومت دخالت کنن، بر این مبنا آمدن دموکراسی غربی و دموکراسی لیبرال رو بنیانگذاری کردن. گفتن دموکراسی لیبرال به این است که یه جریانی به وجود بیاد با رأی اکثریت مردم به نام دولت، و این جریان در استخدام هدف رشد و توسعه جامعه است که باید مستخدم توسعه و رشد جامعه است. توسعه و رشد جامعه هم در توسعه اقتصادیه که ارزم لیبرالیسم اقتصادی قائلن، و بر اساس لیبرالیسم اقتصادی آزادی در فعالیت‌های اقتصادی و آزادی سرمایه دار، حکومت میشه مستخدم سرمایه دار و در استخدام سرمایه دار. این ارزم به حضورتون. و خب در این حکومت هم حقه که همه حرکت، حالا یه حق هر کی داشت خواست استفاده میکنه، داشت نخواست استفاده نمیکنه. در این رأی دادن و در این تعیین حکومت، اونایی که دلشون میخواد استفاده میکنن رأی میدن، دلشون نخواست رأی نمیدن، دخالت نمیکنن، از حق استفاده نمیکنن، به اراده خودشون از حق استفاده نمیکنن. اما مشارکت سیاسی حقه. در جامعه ولایی مشارکت سیاسی حق نیست، البته حق بودنش یه حق زائیده شده از تکلیف است. مشارکت سیاسی تکلیفه و تنها عرضم به حضورتون که حق نیست. مسند ما در عرضم به حضورتون که تکلیف بودن مشارکت سیاسی با دیگران بحث کردیم، روایت متواتر و عرضم به حضورتون متفق الفریقینه یا متفق الفرق اسلامیه پیغمبر اکرمه که قرآن معروفه، فرمود من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. در این روایت دقیقا ثابت میکنه که مشارکت سیاسی تکلیف هست. اگرم حق باشه، حق زایده از تکلیف، یعنی بعد از اجرای تکلیف افراد در جامعه ولایی حق دارن در سیاست، الا اصلش تکلیف مشارکت سیاسی. اگر کسی انجام نداد، فعل حرام انجام داده و ترک واجب کرده. حالا اهتمام در امور مسلمین رو تعریف میکنیم. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین. اولا این امور المسلمین امر رو به امور جمع بستن، امورم به سوی مسلمین اضافه شده. پس معلوم میشه این امور امر مسلم نمیگن، نمیگه به امر مسلمین، میگه به امور المسلمین. امور مسلمین امور اجتماعی مسلمان هاست، امور جمعی مسلمان هاست، چون مسلمین گفته، نگفته مسلم. معمولا این روایت رو همیشه مثلا در لوحه ای انجمن های خیریه یا احسان و فقرا میزن، اشتباهه. اگر منظور پیغمبر اکرم رسیدگی به فقرا و گرسنه و اینا بود، بگه ولم یهدن نه به امر مسلمین، اینجوری نگفت پیغمبر. فرمود من اصبح ولم یهدن نه به امور المسلمین. خود امور جمعه، مسلمین هم جمعه. امور جمعی مسلمان ها مسائل سیاسی مسلمان هاست. یعنی کسی که اهتمام سیاسی نکند مسلمان نیست. پس بنابراین این مشارکت سیاسی تکلیف هست بر اساس این روایت متفق الفریقین پیغمبر به نص فرمایش متواتر رسول الله. این میشه تکلیف نه حق، که حالا میگیم اگه کسی دلش خواست از یه حق استفاده کنه، کسی دلش نخواست از یه حق استفاده نکنه. این تکلیفه. اگر حقم باشد حق زائید شده از تکلیف هست، چون تکلیف است و مردم اجرا میکنن، حالا که اجرا کردن حق دارن. یعنی حقی است که مولود از تکلیفه. اصل قضیه تکلیف مشارکت سیاسی، ولی در جامعه مدنی و در جامعه مدرنیته مشارکت سیاسی حق. یه تفاوت، تفاوت دوم مشارکت سیاسی، حالا این اهتمام به امور مسلمین چیه؟ اهتمام به امور مسلمین پنج چیزه، یعنی با پنج چیز اهتمام امور مسلمین اجرا میشه. عرضم به حضورتون که یکی، عرضم به حضورتون اهتمام به امور مسلمین، بله، احساس مسئولیت، یعنی در برابر سرنوشت جامعه و سرنوشت سیاسی احساس مسئولیت. کسی که اهتمام به چیزی داره اول خودشو مسئول میدونه. و بعضم عرضم به حضورتون وقت روایت، باز پیغمبر اکرم دوره روایت متواتری دارن در کنار روایت که دقیقاً اصل اولی ثابت میکنه الا کلکم را و کلکم مسئول و ننرعیته. احساس مسئولیت این اصل اول اهتمام به امور مسلمینه. احساس دوم نظارت هست، که اهتمام امور مسلمینه که ناظر بر جریان سیاست باشن و ناظر بر سرنوشت اجتماع و مدیریت اجتماع باشن، نظارت کنن در مقابل مدیریت اجتماع، بی‌تفاوت نباشن. درست اشکالی که روسو به دموکراسی غربی داره، روسو به دموکراسی غربی این اشکال رو داره، میگه ما سرنوشت اجتماعیمون و سرنوشت سیاسیمون لباس شستن و عرضم به حضورتون خانه روفتن و آشپزی نیست که بریم کلفت و نوکر بگیریم که برای ما بیان سرنوشت اجتماعی اداره کنن و اینکه مردم جمع بشن دولت تشکیل بدن، خود مردم رأی بدن یه نفر یا چند نفر رو انتخاب کنن برای مدیریت جامعه اجتماعیشون. روسو میگه مثلا کلفت و نوکر شما برای سرنوشت سیاسی و سرنوشت زندگیتون گرفتید، مگر سرنوشت لباس شستن اگه برید مستخدم بگیرید، یا مگه آشپزی اگه برید کلفت و نوکر بگیرید؟ پس لذا اصل دوم اهتمام به امور مسلمین نظارت بر امور مسلمین، نظارت بر سیاسته و نظارت بر مدیریته. اصل سوم اهتمام به امور مسلمین دخالت در سیاست هست، در مدیریت ما باید دخالت کنیم، فرد باید در مدیریت دخالت کنند. به این معنا امر به معروف و نهی از منکر تنها نظارت نیست. امر به معروف و نهی از منکر تعریف میکنن به نظارت ملی، غلطه. اینا که ترجمه میکنن تعریف میکنن امر به معروف و نهی از منکر به نظارت ملی، نه اینجوری نیست، این نظارت نیست. امر به معروف و نهی از منکر دخالته، بهش میگیم نکن، بهش میگیم بکن، وای میستیم، بهش میگم نکن، اگر کرد مقابله میکنیم، برخورد میکنیم، وای میستیم. این دخالت، این نظارت نیست. و بخش عمده امر معروف و نهی از منکر، امر معروف و نهی از منکر به این نیست که به کسی بزنه بگیم آقا صورت بپوشون یا صورت ازم چادر سر کن، غیر. اصل امر معروف و نهی از منکر، امر معروف و نهی از منکر در مسائل سیاسی و امور اجتماعیه. سید الشهدا علیه السلام که قیام میکنن در مقابل یزید، میفرمان انی اورید ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و بسیرت جدی و ابی، یعنی سیره جد من که پیغمبره و پدرم که امیرالمؤمنینه، امر به معروف و نهی از منکر در برابر حکومته. امر به معروف به حکومت و دولت یا نهی از منکر از نهی از منکری که دولت داره انجام میده، این دخالت مستقیم در سیاست، دخالت در مدیریت امر به معروف و نهی از منکر، این اصل سوم اهتمام به امور مسلمینه. اصل عرضم به حضورتون که چهارم اجرای حکم خدا با تبیین مظهر اجرایی حاکمیت الله، یعنی حکمی که از ناحیه خدا بر مردم هست که این حکم جنبه اجتماعی داره و جنبه مردمی داره، عمومی داره، این حکم رو اگر مردم اجرا نکنن اهتمام به امور مسلمین نگردن. اجرای این احکام، که حالا این احکام یا مستقیم به عنوان شرع مقدس تشریع شده و ابلاغ میشه، یا این احکام بر حسب موقعیت ها و مساله از طرف مظهر اجرایی خدا که امام معصوم علیه السلام است ابلاغ میشه. حالا در زمان غیبت امام معصوم حجت معصوم علیه السلام قرار داره، که این عرضم اصل چهارم اهتمام به امور مسلمینه. اصل پنجم اهتمام به امور مسلمین، عرضم به حضورتون که سرویس دهی و خدمات مدیریتیه. سرویس دهی و خدمات مدیریتی تکلیف همه مسلمان هاست. همه اعضای جامعه ولایی اینا در خدمات مدیریتی اینا باید دخالت کنن، در سرویس دهی باید دخالت کنن. حالا این دخالت و سرویس دهی یا به صورت مستقیم هست که خودشون میشن کارگزار حکومت، ولی اگه کسی کارگزار حکومت میشه این تکلیف داره انجام میده و بایستی اخلاص در انجام تکلیف داشته باشه، نه به عنوان معیشت. وجود اقدس امیر المؤمنین در نامه و اشعث ابن قیس نوشتن علاوه ان هذا لیس لک به طعمه ولکنه فی عنقک امانه. اشعث ابن قیس استاندار امیر المؤمنین بود در آذربایجان، نامه که نوشتنی بود علاوه این نهازا لیسه لکه به تومه، ای استانداری یا ای ولایتی که در آذربایجان داری شغل نیست، تومه نیست، کاسبه نیست که معیشت تو اداره کنی، ولیکن نو فی اونقی که امانه، ای تکلیف الهیست. کسی که در یک نظام اسلامی کارگزار میشه، ای کارگزار داره تکلیفشو انجام میده. حالا چون میخواد تکلیفشو انجام بده، در واقع از طرفی هم به زندگی و معیشتش نمیرسه، نظام معیشت او رو تأمین میکنه، بیت المال معیشتش رو تأمین میکنه. ولی اگه بخواد معیشت زاهد دیگه تأمین بشه، یه حقی هم نداره دیگه، حقوق هم نبود بگیره دیگه. داره تکلیفشو انجام میده، حقوق در مال تکلیفی درست نیست. این سرویس ده یا به صورت مستقیم هست که کارگزاری در نظام انجام میده، یا به صورت غیر مستقیم وکیل میگیره برای انجام این سرویس دهی. ببینید عزیزان، در جامعه ولایی پارلمانتاری این نیست که بیان افراد حق داشته باشن رأی بدن، آقای کیک بره نماینده بشه، این تکلیفه. یا در ریاست جمهوری این نیست که حق دارن تکلیف بدن، حق دارن رأی بدن کیک بشه رئیس جمهور. نه خیر، مردم مکلفن در مدیریت دخالت داشته باشن و در سرویس دهی و خدمات مدیریت به عنوان اصل پنجم اهتمام امور مسلمین دخالت کنن. منتها چون این دخالت برای همه امکان ندارد، حالا 1000 نفر، 100,000 نفر، 1,000,000 نفر جمع میشن، به یه نفر نمایندگی میدن، او به عنوان وکالت از طرف مردم و اجرای تکلیف شرعی مردم میاد این کار رو انجام میده. یا آقایی به من گفته که مشورت میکرد که بنده برم نماینده مجلس بشم، نه گفتم نه دینت اقتضا میکنه نماینده مجلس، نه عقلت. چرا؟ به خاطر اینکه معنای نماینده مجلس در جامعه ولایی میفهمی چیه؟ معنای نماینده ولایت مجلس و نماینده مجلس اینه که جناب عالی بیای به 100,000، به 200,000، به 500,000 و هر چقدر که رأی بدن، به اینا بگی که ای یوحناس، بلکه هر چی بیشتر تا 1,000,000 نفر، بیای بگی شما به من وکالت بدید من برم از طرف شما تکلیف شرعی شما رو انجام بدم. آدم به جای یه نفر حاضر نیست نماز بخونه، آدم عاقل بگه آقا تو به من وکالت بدم نمازی که بر تو واجب کرده خدا من به جای تو بخونم. یه آدم عاقل میاد به کسی بگه تو به من وکالت بدم نماز واجب من بخونم، چطور جو برید دو رکعت نماز واجب آدم حاضر نیست به جای کسی نماز بخونه؟ اما تکلیف شرعی خطرناک و مسئولیت داره مشارکت سیاسی که این در واقع تکلیف همه انسان، بنده بگید به 500,000 آدم، به 500,000 آدم بگم آقا شما بید من وکالت بدید من برم از طرف 500,000 آدم تکلیف شرعی انجام بدم، که اگر بنا شد در این تکلیف شرعی من خلافی انجام دادم ولی یا اشتباهی کردم، مظلمه 500,000 انسانی که درشون خراب کردم بگردن منه. آدم عاقل میره ارزم کن وکیل مجلس میشه که بفهمه مکالمت اینه واقعا شرعن، نه عقلش گفتم نه عقل قصدام کنه نه دینت، حالا ما خواهی بری برو. ای که میگه احساس مسئولیت کردم، بهش گفتم آقا مسئولیت احساسی نیست برادر من، مسئولیت اثباتیه. ها احساس تکلیف کردم، اصلا تکلیف اثباتیه، تکلیف احساسی نیست، اصلا تکلیف احساس نمیکنه، تکلیف بود بر من ثابت بشه. بنده بگم آقا تق تق در خونه شما در بزنم، بنده امروز ظهر میخوام میام خونه شما نهار، خب برای جوانه احساس تکلیف کردم میام نهار. تکلیف احساسی، تکلیف اثباتیه و تکلیف اثبات بشه. ما الان متاسفانه واقعا علارم 34 سال در از نظامون میگذره، هنوز ما اصول قطعی و شرعی نظام برامون جا افتاده نیست. ما به همون تقلید کورکورانه از غرب داریم عمل میکنیم. نمیدونم که آقا ما جامعه ولایی تشکیل دادیم، در رأس جامعه ولایت، جامعه ولایی از هم وضعش فرق میکنه با یه جامعه مدرنیته. پس این پنج اصل مال اهتمام به امور مسلمینه. حالا اگر جامعه ولایی تشکیل شد و این اهتمام به امور مسلمین، پس من مشارک سیاسی میشه حق، مشارک سیاسی هم داری پنج اصله. حالا سه تا بحث ما اینجا داریم، دوست دارم بود از قرآن بیاییم آیات قرآن. بحث اول این که آیا این مشارکت سیاسی به عنوان تکلیف مال همه است؟ چون از این تکلیف حق به وجود میاد، تنها تکلیف نیست، تکلیف اولشه که بر من واجبه. حالا واجب من دخالت کردم، حق پیدا میکنه. آیا هر کس در این جهت دخالت کرد حق پیدا میکنه؟ و هر انسانی در این ساختار جامعه ولایی داخل هست؟ خب ما ارمنی داریم، یهودی داریم، زردشتی داریم، مثلا بیدین داریم، منکر ضد ولایت فقیه داریم، منکر خدا، اینا همه واقعا توی جامعه ولایی میگنجن. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. قرآن اینجوری داره میگه. خب این یه نکته که اینو بود بیام از آیات قرآن ثابتون. نکته دوم الزامات مشارکت سیاسیه، یعنی چه چیزهایی ملزم کننده مشارکت سیاسی؟ آیا مشارکت سیاسی تکلیفه برای همه در یک حد تکلیف هست، یا باز یه الزامات دیگری هم مشارکت سیاسی دارد که تکلیف می شود؟ و بحث سوم ما محور مشارکت سیاسیه. چه بخشی از جامعه محور مشارکت سیاسی هست؟ که این بحث محور اجتماعی مشارکت سیاسیه، بحث روز هست در واقع، که ما بود از آیات قرآن در بیاریم انشاءالله. این سه بحث رو ما از آیات، یعنی آیاتی که برای مشارکت سیاسی داریم، چون ببینید اصل عرض کردم ما اصل مشارکت سیاسی و جامعه ولایی رو قبلا بحث کردیم، یه جا جامعه ولایی بحث کردیم، یه جا مشارکت سیاسی بحث کردیم. اما اونی که اینجا ما می‌خوام بحثیم از مشارکت سیاسی، چون بحث در نقش مردم در حکومت، در این سه تا سرفصل آیات قرآن رو می‌خوایم از در مشارکت سیاسی بحث کنیم، روشن باشه که با این سه تا سرفصل انشاءالله آیات رو ما از قرآن بحث میکنیم و در هفته های آینده